بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا رب إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمكرهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوريها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا روحك من قلب هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. جریان نوح سلام داره خصوصیتی دارد که در انبیای دیگر علیه السلام نبود، چون که هر پیامبری برای خود یک ویژگی دارد. بخش مهم خصوصیت نوح سلام داره اون پایداری نوح قرنومی این بزرگوار است در نشر معارف الهی. تحمل رنج ها در 150 سال کار آسانی نیست و این را خدای سبحان به همه انبیا توصیه می کنند که شما جریان نوح را یادآور باشید. در قرآن به این صورت است، در تورات انجیل هم به این صورت است که فرمان شما جریان نوح را به یاد داشته باشید. این که در کتاب های آسمانی خدا فرمود وذکر کذا یا وذکر علیهم کذا، برای آن است که هم اون قصه برای توده مردم آموزنده است و هم سیره اون پیامبر برای پیامبر اون عصر الگو است که فرمود شما صبر کنید، بردباری را پیش کنید، چه این که نوح سلام الله علیه صابر و بردبار بود. عمر طولانی حضرت نوح سلام الله علیه در بین انبیای دیگر از معجزات الهی است یا از برکات خاص الهی است. مردم اون عصر ظاهرا عمر طولانی داشتند اما نه به این اندازه. میانگین عمر مردمون است از میانگین عمر مردم عصر کنونی بیشتر بود، اما حالا 1000 سال عمر بکنن شاید به این صورت نبود. عمر وجود مبارک نوح بیش از 950 سال بود. این 950 سال دوران رسالت اون حضرت بود که فرمود و لبث فیهم ارسنتن الا 50 عاما. این 950 سال دوران رسالت اون حضرت بود، اما قبل از او چند سال رو پشت سر گذاشت که مقام رسالت رسید. این در قرآن کریم نیست. غرض آن است که میانگین عمر مردم اون روز ظاهرا بیشتر بود اما نه به این حد. و این که خدا اون را با عمر طولانی آزمود برای اینکه انبیاء دیگر متوجه بشوند که در این حد هم باید صبر کرد. مطلب دیگر این که بشرهای اولی مثل بشرهای کنونی اینقدر خوش استعداد و خوش درک نبودن. روزگاری بر بشر گذشت که او برای دفن مرده های خود عاجز بود. همون جریان فرزندان آدم را که قرآن نقل می کند فرمود این که اون یکی که برادرش را کشت متحیر مونده است که چه کند با این جسد. فبعثن له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. خدای سبحان یک کلاغ را مأمور کرد تا به این قابیل بفهماند که چگونه بدن برادر را درهم بکند. دید این کلاغ آمد، چیزی هم در منقار اوست روی زمین قرار گرفت، این خاک ها را کنار برد، اون چیزی را که در منقار داشت در درون خاک گذاشت، بعد روش پوشوند. از این را فهمید که می شود مرده را دفن کرد. خب بشری که درک اولیش اینقدر ضعیف باشه قهرن نسبت به معارف هم خیلی رشدی نداره. مطلب دیگر به تأیید همین قسمت همون دو تا روایتی است که مرحوم فیض رضوان الله در بافی نقل می‌کند که یکی از این دو روایت را مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل می‌کند، در روزه کافی، که بشرهای اولی گرچه خواب همیشه بود برای بشر، خواب بیداری بود، گاهی بیدار بودن گاهی خواب مثل آن، اما رؤیا نصیب اونها نمی‌شد. نه، آزمایش و تجربه ممکن است، ولی این غرض آن است که اون چرا که اونها فکر بکنن چون معلم الهی را نمی‌پذیرن، ناچارن بگوین منشأ پیدایش علوم و اندیشه ها همه این تجارب است. و اما چرا که وحی الهی ثابت میکند این است که معلم خداست، به وسیله انبیا خیلی چیزها را بشر یاد داد و علم الانسان ما لم یعلم. در مسائل ساده و ریز درشت را قرآن کریم به خدای سبحان اسناد میدهد. میفرماید در جریان باز شکاری، حیوانات شکاری، کلب معلم، این چیزهایی خدا شما یاد داد، شما یاد این حیوانات شکاری بدید، اینا رو به نام خدا اقرار کنید، اعزام کنید، و اون چرا که شما یادشون دادید اگر در اون مسیر حرکت کردن این حیوانات شکاری و سیلی کردن حلال است. تعلمونهن مما علمکم الله کلوا مما امسکنه. درباره این مکلبین، درباره این جواره، درباره این باز شکاری و سایر حیوانات شکاری فرمود که تعلمونهن مما علمکم الله. این چی نیست که شما این حرفا را از حیوانات یاد بگیرید، بلکه شما معلم این حیواناتی، این کلب معلم معلم شماست، این باز معلم معلم شماست، به شما معلم کلبید، معلم بازید و مانند آن، که تعلمونهن مما علمکم الله. اما گاهی هم بشر از راههایی که خدای سبحان به وسیله حیوانات تفهیمش میکند میفهمد. در همون جا هم خدای سبحان میفرماید به این که ما از راه کلاغ خواستیم این مطلبی را به قابل بفهمونیم. فبعثله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوء اخیه. گاهی که خدا میخواهد چیزی را به یاد کسی بدهد، از راه یه حیوان یادش میدهد تا او از چرا اراده کند، چه وسیله ای را فراهم بکند. فرمود این کلاغ مأمور ما بود، کیفیت منقارگیریش مأموریت ما بود، کیفیت خاکها را کنار زدن مأموریت ما بود، کیفیت دفع مأموریت ما بود، کیفیت تفریح مأموریت ما بود. مانند بالا اگر او حرف پدرش گوش میداد مثل حابیل خیلی چیز یاد میگرفت. این یکی که قاتل بود تو مسیر تعلیم و تربیت نبود، و اگر تو مسیر تعلیم و تربیت بود خیلی چیزها را از دست آدم یاد میگرفت.
این درک اونا کمتر بوده، با این آیه میشه ثابت کرد درک مردم اون زمان کمتر بوده؟
اینکه بشر اولی رو نمیگه، این درباره قرآن میگوید، یعنی بحث در بشرهای اولی است. این الرحمن و علم القرآن خلق الانسان، ولی بحث در بشرهای اولی است. اون دو روایتی که مرحوم فیض در میکند که یکی از اون دو روایت را مرحوم کلینی رضوان الله در روزه کافی نقل میکند که چند بار تو همین بحث اون روایت را خونده شد، این بود که بشرهای اولی گرچه میخوابیدند ولی خواب نمیدند، رؤیا نداشتند. و انبیا می گفتن به این که اگر ما حرفها شما را اطاعت کنیم چه می شود و اگر نکنیم چه می شود. می فرمودن اگر بکنید بعد از مرگ متنعمید و اگر عمل نکنید بعد از مرگ معذبید. این کار اینها بیشتر می شود. می گفتن بعد از مرگ که خبری نیست، کسی که از قبرستان بر نمی گردد و در زیر قبرم که خبری از تعذیب و تنعیم نیست. هرچه انبیا میخواستن گناه بفهمانن به اینکه عالم برزخ چیز دیگریست، شما توقع نداشته باشید برزخ تو زمین باشه، اونو درک نمی کردن تا خداوند رؤیا را نصیب اینها کرده است. بعد اینها می آمدن به انبیاشون میگفتن اینایی که ما تو خواب می بینیم اینا چیه؟ انبیاشون می فرمودن اینهایی که شما در رؤیا می بینید از صنف همون چیزاست که ما به شما میگیم، که میگیم بعد از مرگ خبری هست. شما توقع نداشته باشید تو این قبرتون این چیزی باشد، گرچه مرده خودش میبیند که تو همین قبر زنده شد، تو همین قبر سرش به لحد خورد، او میبیند و حق هم میبیند، لیکن دیگران بیخبرن. یه نحوه وجود برزخی هست که تو همین قبر ظهور میکند که مرده میبیند و وجود خارجی دارد نه وجود ذهنی، مرده درک میکند و دیگران درک میکند. فرمود اون چرا که ما میگویم از سنخ همین هست. این از اون لطایف روایات ماست. یکی شومرنوع کلنی در جلد 8 کافی هم روزه کافی نعمل کرده است، یکی دیگر رو هم بر موقعی جوابی. خب اگر چون که این بشر اولی یک قدری ساده بود و خوشدهش نبود، بعید نیست که یه پیامبری مدتها طولانی در بین ها زندگی کند تا بین ها چیز بفهمد. لذا بودن بارک نوح سلام الله علیه نوح قبل نیم در بیلین ها بسرم. مطلب دیگر این که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل. اون جهل در مقابل عقل را گاهی ازش به جهالت یاد می کنن. وجود اون بارک نوح سلام الله علیه یه مطلبی سوال کرد نظیر همون سوال ملائکه. خدای سبحان دو مطلب را به نوح سلام الله علیه فرمود. فرمود فرا تسأل ما لیس لک به علم، چیزی را که نمیدونی نپرس. اینی اعیزو که ان تکون من الجاهلی، عاقل آن است که چیزی را که نمیداند ساکت باشد. مشکل تو نوح این است که اولا از اسرار پسرت با خبر نبودی. خب این یه امر طبیعی است، شما که ذاتاً علم غیب ندارید، تا ما نگوییم شما عالم غیب نیستید، تا خدا شما رو تعلیم ندهد عالم نیستید. این نقص نیست. سؤال ذات اقدس اله و نقد الهی متوجه فقدان علم نیست. یعنی به نوح سلام الله علیه اعتراض نکرد چرا نمیدانی. خب بالاخره نمیداند باید خدا تعلیم بدهد دیگه. این نیست. چون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در ابو حمزه شمالی هست که البته این لحن هر انسان دعا کننده ای نیست، این لحن دعایی نیست، این لحن مدل است. دعای وظیفه دارد، دعای ادبی دارد، آداب دعا مشخص است. انسان باید وامدار باشد چه این که هست، بدهکارانه با خدا سخن بگوید نه طلبکارانه و نه رو در رو، یعنی از راه نیاز باید دعا بکنند. اساس دعا نیاز است، حاجت است. او هدی از انسان ها که به بارگاه قرب را پیدا کردن به خودشون اجازه ناز هم میدن همونطوری که نیاز میکنن. این ناز تو دعاهای او هدی هست که از این ناز به دلال یاد میشوند، قنج و دلال. این همین مدلن علیکه که تو دعای افتتاح هست از همین قبیل است، مدلن علیکه. یعنی من با ناز میخوام حالا با تو حرف بزنم. اون نیازها سر جاش محفوظ است، فرهم عبدک الجاهل کذا و کذا، این همه نیازه. اما یه دلالی، یک مدلن علیکه و یک نازی هم ما داریم. اون تو اوائل دعای مبارک ابو حمزه صومالی است. در اونجا وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه عرض میکنند به این که خب شما که از ما خیر خواستی، صلاح خواستی، فلاح خواستی، حق با توست، ما کجا دریه کنیم؟ اگر میفرمایید که دیگران داشتن، خب ما میگیم دیگران را کی داد؟ اونایی که از خودشون نداشتن، از جای دیگه نیاوردن، اونا همه را تو دادی؟ خب اگه به ما هم میدادی ما هم این راه را طی میکردیم. من عین لیل خیر یا رب بلا یوجد الا من عندك، و من عین لیل نجات یا رب بلا تستطاع الا به. للذی احسن استقلا عذر که و رحمتی و للذی اصا و اشتره علیه که برم یرده که خرجن قدرتی. خدایا هی میگه خوب باش خوب باش، آخه ما از کجا تهیه کنیم؟ میگه چرا دیگران خوبن؟ میگه خب دیگرانی که بهشون داد، این طور نیست که خودشون داشته باشه. این لحن دلال است، مدلن علیک است، لحن ناز است و هر کسی مجاز نیست که اینجور دعا بکنن. ماها قرائت میکنیم یا به نیابه است یا یه عبادت لفظی داریم، ولی بالاخره میخونیم، اما نه اونجوری که بوشید مبارک امام سجاد بخون. گاهی نهایت فقر است و نهایت تضرع و لابس، اون هم در حال ما نیست. گاهی هم در اوج ناز است، اون هم در حال ما نیست. ما هم این نیازهای عادی داریم. اونی که نیازهای شدید است، همون نیاز شدید و مبرم حضور مارکز دمیر است که تو دعای کمیل مشخص کرده است که هب نیست سبر تو علا هر ناره که فکیف از فراه نظر را کرامده. خب این نهایت احتیاج است، این هم مقدور ما نیست. یه مدلن علیکه است، یه ناز کردن است. ناز کسی میکند که بالاخره اون درگاه رابطه داشته باشد، اونم کار ما نیست. ما که مقدور ما نیست بگیم خب چرا از ما طلب داری، تو ندادی به ما تا ما انجام بدیم که. برای اینکه چندین بار خدا به ما اون چیزی که داد اونا رو عمل نکردیم، حالا توقع داریم چیز زائدی رو به ما عطا بکنن. اون کسی این حرف رو دارد از راه ناز با خدا سخن میگوید که هرچه خدا بهش داد برابر او عمل بکند، داره بالاتر رو طلب میکند. ما وظیفه ما این است که عالم بشیم و عاقل باشیم. در جریان علم هایی که بر ما واجب است، اگه چیزی رو بر ما واجب باشد، واجب عینی یا واجب کفایی، یاد نگیریم بر جای اعتراض هست. اما علم غیب که بر انسان واجب نیست که یاد بگیرد، خب از کجا یاد بگیرد؟ تا ذات اقدس اله تعلیم ندهد که اینه عالم نیستن. نو سلام الله علیه که عالم الغیب و شهاده نیست مثل ذات اقدس اله که رئیس کلس لیشه. باید خدای سبحان بفرماید که انه عمل و غیر صالح تا او عالم بشه. پس اشکال بوسید مبارک نوح سلام الله در این نبود که عالم نبود، اشکالش در این بود که عقل را در اینجا اعمال نکرده است، اونم در حدی که فرشته ها اعمال نکردن. وار این است، آدم چیزی رو که نمیدونه وظیفش سکوته. اگر کسی چیزی رو نمیدونه و میدونه که طرف مقابلش حکیم عدل اطلاق است، اینجا جز سکوت وظیفه دیگه ندارد. بخواهد کمترین بار دهن باز کند، این میشه اینی عیز رو فهمت کنه بر جاهلین. این جهل در مقابل عقل است. عاقل اونه که وقتی که نمیدونه ساکت باشه. ربو تو که نمیدونه چرا حرف میزنی؟ تو میدونه که از من جز حکمت چیزی نمیاید. منم که یه ذره استثناء کردم، گفتم به اهلک الا من سبق علیه القول. تو امرا داری میبینی پسرت برق بشه قوقر بشه، اون اوج عقل اقتضا میکند سکوت را. لذا وجود مبارک نوح یه مطلبی داشت که عالم غیب نبود، خدا اعتراض نکرد. یه مطلبی که چون علم غیب نداشت، با خدایی که عالم الغیب و شهاده است دارد سخن میگه. اینجا جای حرف زدن هم نیست. اگر حرف زدن در حد استفهام محض بود، جا برای علمی عیزو که نبود. اما استفهام آمیخته با توقع و انتظار، اینجا برای علمی عیزو که انتکنه من جاهلی دنست. فتحصل که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل که از اون به جهالت یاد میکنن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه یه جهلی داشت که این جهل جا برای موعظه نبود. اون است که عالم غیب نبود. خب علم غیب نداشتن که نقص نیست. کمال الهی را نداشت. خدای سبحان این کمال را بعداً به او عطا کرد. فرمود انه لیس من اهله. اما کسی که علم غیب ندارد در برابر عالم الغیب و شهاده با ساکت محض باشد. این ادب معالله است. ادب معالله اقتضا میکند که انسان هیچ حرف نزند. لذا فرمود فلا تسألن ما لیس لک به علم. نه چرا علم نداشتی، چرا از چیزی که علم نداشتی سؤال کردی؟ بله، چون آخه منافق اونقدر تعلیم دیده است به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمود به این که اینا کارشناس ارشد در نفاق هست، طوری که وقتی حرف میزن تو گوش میدی، اینا به قدری کارشناس در نفاق هست که وقتی سخن میگن به این یقولو تسمع لقوله، وقتی حرف میزن تو گوش میدی. خب اگر کسی عالم غیب نباشد، از درون کسی خبر نداشته باشد، چه میدوند این شخص منافق است؟ همود اینا طرزی منافقان رفتار میکنن که حتی در محضر توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی حرف بزن تو گوش میدی، و این یقولو تسمع لقوله، ولی ما پرده برداری میکنیم، میگیم کی منافق است کی منافق نیست، اسرار رو برمیداریم. تو هم بعدها در بخشای دیگر میفهمید قد نبعن العلیم الخبیر، اگر همسرت بهت گفت که من انبعک هازا، بگو نبعن العلیم الخبیر، کی بهت گفته، کی گزارش داده، بگو خدای خبیر. نه خب، چون تو همه اعمال رو که ظاهرا انجام میداد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تا خدای سبحان اعلام نمی کرد که نمی دونست که در آیه 30 سوره مبارکه که برام اون حضرت است، یعنی سوره 47، اونجا آیه 29ش این است که ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اضغانهم، اینا که بیمار دلن خیال میکنن ما بالاخره اون بیماریشو در نمیاریم، افشا نمیکنیم، بالاخره یه روز افشا میکنیم. بعد فرمود ولو نشاء لاریناک، ما فعلا مصلحت نیست که پرده برداری کنیم، اگر بخواهیم نشانت میدیم که چی منافق است. از اون به بعد فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله يعلم اعمالكم، اگر ما بخواهیم افشا میکنیم نشون میدیم، ولی هنوز زوده، بلکه اینها برگردن اتمام حجت بشود، معذرتن الى ربكم بشود یهدی که من حلکم بیانه بشود من دار. ولو نشاؤو لعرینا که هم، از اون به بعد فلعرفهم بسیماهم فلتعرفن نافی بعد القوم، نه اینکه تو ذاتن منافق را با این وضع میشناسی، البته با تعلیم الهی با ارائه الهی میشناسی. همون از اون به بعد که ما این کارا کردیم، هر که حرف میزد تو میفهمیدی این منافق است یا نه. الان کسی پشت دیوار حرف بزنه ما میفهمیم زن یا مرد، از لحن قول از این لهجه معلوم این زن یا مرد. فرمود وقتی منافق حرف میزنه تو میفهمی این مؤمن است یا منافق، یعنی که ما نشانت دادیم، تو همین که ببینی میفهمی منافق است یا مؤمن، برای که ما نشانت دادیم. ولو نشاؤو لعریناک هم، وقت از اون به بعد فعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول. چرا تو خیلی هم به اون نزدیک بودن دید. نه اونا خیلی به اون بودن، پنج وقت نماز پشت حضرت میخوندن. منظور این که این هایی که موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از زمان بعثتش تا اواخر عمرش با اینها بود، اینا نماز را بیشتر از حضرت میخوندن، پای منبر حضرت بودن، مصافحه میکردن. آیه ناظر شد که اینا کسانی هستند که وین یقولو تسمع القولهم، تو گوش به حرف اینا میدی و هنوز زوده که ما پرده برداری کنیم. اگر وقت لازم باشد یه هشداری اولم به این منافقان داد، بود شما که بیمار قلبی بیمار دلی خیال نکنید همیشه این درها بسته است، ما بالاخره یه روز افشا میکنیم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم، ما بالاخره خارج میکنیم. بعد به رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود برو نشاؤو لعریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اینا با علامت میشناسی، ولی تعرفنهم فی لحن القول، یعنی گوش به حرفشون میدی. ما اگه بخواد بپذیری ما فوراً توجیه میکنیم، آیه نازل میکنه، نظیر قد نبعن الله من اخبارکم، اونا گزارش دادن. در همین بین راه در جریان جنگ تبوک با غربی ها وجود مبارک حضرت درگیر بود، یه عده‌ای میگفتن به این که الان صلاح نیست، یا هوا گرم است یا هوا سرد است، تدارکات نداریم، جمعیت ما کم است، جمعیت اون کم برابر است، مگر حجاز میتواند در برابر امپراتوری غرب مبارزه بکند؟ همین بهانه ها را داشتن. در بین راه ذات اقدس اعلی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد که اینا مرافع حربشون اینه، میگن جمعیت ما کمه، این غربی ها قدرتمنده، ما خودمون چرا کشتن بدیم؟ همه این جریان رو تو بین راه خدای سبحان همه اینها را از دعوت پیغمبر رسوند. حضرت که وارد شد اینا آمدن پیشاپیش استقبال بکنند و بعد به سلامات رسید و تبریک ورود و بعد مسافر بکنند. حضرت همون ما اوضاعتون با خبره. یه عده خواستن عذرخواهی بکنن، یعتذرون الیکم، حضرت فرمود به اینکه عذر شما به درد شما هم بخورد. خدا فرمود به اینکه اگر از اینها راضی بشید فان ترضوا عنها فان الله لا یرضی عن القوم الفاسقین، مبادا از اینها راضی بشید. در بعضی از بخشا و قصص وقتی از پیغمبر سوال میکردن که کی به شما گفته، فرمود قد نبعن العلیم الخبیر، تو هم جریان غزوه تبوک هم فرمود نبعن العلیم الخبیر. لحظه به لحظه ذات اقدس را تأیید میکرد، تصدیق میکرد. اونجا که میرد کار مشکل پیدا کنه حضرت رو باخبر میکرد، اونجا که نه ضرورت نبود پرده برداری کردن، لازم نبود پرده برداری نمیکرد. فرض آن است که اونجا که مصلحت باشد، ضرورت باشد، ذات اقدس را و پیامبرانش اسرار غیر را بازگو میکنند، اونجا که نه اسرار را حفظ میکند برای مسئله معاد امسال داره. اون مال قوس نزول است که در قوس نزول در اول ما خلق الله این هستن، همه چیز رو اینا دارن، اما در قوس صعود یکی پس از دیگری باید انجام بدن، هم وظایفشون انجام بدن، هم این رو لحظه به لحظه باید دریافت بکنن. خب قال رب ادنی اعوذ بک، عرض کرده این که خب من یک شکری باید انجام بدم که منو عالم کردی، اون انجام میدم. یکی این که باید عذرخواهی بکنم چیزی رو که من علم غیب ندارم، در برابر این علم غیب نداشتن وظیفه سکوت است، حتی سوالم نباید بکنم، از این من عذرخواهی بکنم. و الا تغفرلی و ترحمنی اکن من الخاسرین، همون کارهایی که هسته آدم سلام الله علیه کرد مستحضری در جریان هسته آدم گذشت، اونجا که هسته آدم گفت ربنا ظلمنا انفسنا و الا تغفرلنا و ترحمنا لکننه، این قبل از شریعت بود، هنوز به زمین نیامده، هنوز نبوتی در کار نبود، هنوز وحی و رسالتی در کار نبود، هنوز حلال و حرامی نبود، هنوز شریعتی نبود. اونجا نه از سنخ نهی تحریمی است، نه از سنخ نهی تنزیهی است، نه ترک اولاست و نه حتی ارشادی. گاهی دیدقدی رقیق میکنند به ما، میگن این ترک اولاست یا نهیش ارشادی است که ما متوجه بشیم، وگرنه فضا فضای نهی تحریمی نیست، تنزیهی نیست، ترک اولا نیست، ارشاد نیست، فضا فضای شریعت نیست اصلا، فضای عرض نیست. بعد همود اوه بسم الله برید زمین، فما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف و الله بره بس. حالا برید زمین، از این به بعد دستورات من می آید، هدایت های من می آید، بعضی مهتدی هم بعضی غیر مهتدی. تو اون آسمانی که وجود مبارک آدم سلام الله علیه این هر کار میزنه، ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا، تو همون فاز و فضا نوح قرار داره. نوحی که در زمین هست کار زمینیش 100% مطابق با عصمت است، اما اینا که زمینی به فر آسمانی و اصلا به تعبیر نظامی، تنها اینجا که نیست که، اونجا هم حضور دارن. تو اون مرحله گاهی عتاباتی هم بینها می شود، گاهی هم پاسخهایی می دهند، وگرنه خب کسی که علم غیب ندارد یه سؤالی در حد ملائکه بکند که بفهمد و آمیخته با توقع هم باشد. عرض با خدا یا بالاخره دستور او انفسکم و اهلیکم، دستور خصوصی خانوادگی که به همه انبیا می دید.
خب من باید بپرسم چرا بچم این همه زحمت کشیدم دارد غرق میشود. ما یه وظیفه داریم نسبت به خودمون، یه وظیفه داریم نسبت به اعضای منظرمون، یه وظیفه هم داریم نسبت به دیگران. نسبت به دیگران هدایت است، امر معروف است، نهی از است، این اما نسبت به خودمون و نسبت به بچه‌مون چی؟ فقط امر معروف. ما به دیگران موظفیم امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، اما نسبت به بچه‌هامون گذشته از این که بدن امر بکنیم با دست شدن بگیریم نیفتن تو آتش. همینطور قو انفسکم و اهلیکم نارم و قودها الناس و رجاره. خب این بالاخره تنها و امرو که نیست، اون و امر اهل که به سراب استر علیهای بیش از امر معروف از اطلاع میشود. اما قو انفسکم و اهلیکم نارم خودت رو، ما در باره خودمون امر معروف داریم یا وقایت داریم؟ این وقایت همون تقواست دیگه، این واوش تبدیل به قاف شده، یعنی تای تقوا که از جز کلمه نیست، این وقوا بود شده تقوا. قو انفسکم یعنی متقی باش، خودت از آتش بپرهیز، متقی باش، پسرت از آتش بپرهیز. اون و امر اهلک به صلات یه حساب داره، این قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و حجاره حساب دیگری داره. خب تو اون فضا وجود بارک نور داره سوال میکنه، یعنی شما خیلی برهان عقلی هم که بخواد اقامه کنید این سوال سوال حقه. اما وقتی از اون برتر میاندیشید میبینید بله در اونجا جز سکوف جز فقل عنالک انک بالواد المقدس تو هیچ وظیفه انسان نداره. ادب با خدا چیز دیگریست، رعایت دستورها چیز دیگریست. مجاوزهای همینه، چون بعد هم بعدها شریعت آمده، این تو سوره بارکه بقره مبسوطا بحث شد، بعدن شریعت آمده، شریعتی نبود. فرمود اه به تو رز بکن لبعضن عدو و بحث دادم و بحث حوا سلام علیه ما و شیطان، فرمود اه به تو الاد عرض بعض بکن لبعضن عدو فهم ما یعتین نکن منی هدن. اگه دستورات هدایت آمیزی آمده، اومد بعضی ها مؤمنن بعضی ها کافرن، خب بشون اینه شریعت بعدن پیدا شده، وگرنه در اون آسمان جا برای شریعت و حلال و حرام نبود، کسی پیغمبر کسی نبود، کسی رسول نبود، کسی کتابی نیاورده بود. اگر احکم الحاکمینی پس چرا میگه رب ابنی ابنی من اهلی و این و ادر هم؟ در برابر احکم الحاکمین وظیفه سکوت است. ادب مع الله همونطور که به ما گفتن وقتی خدا در حرف میزنه شما حرف نزنید، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، در برابر خدا کسی حرف نمیزنه. که اگر در برابر خدای سبحان که احکم الحاکمین است کسی باور کرد و احکم الحاکمین است، باید ساکت باشه ببینه جریان چیه، نه اینکه بگد ان ابنی من اهلی و ان وعدک حق. فتحسن که یک جهلی است در مقابل علم. این اگر انسان اون علم واجب رو نداشته باشه، این جهلش باعث عقاب است که چرا انسان جاهل است. اما علم غیب که بر کسی واجب نیست، در اختیار کسی هم نیست، تحت قدرت نیست، تحت تکلیف باشه، جهل در برابر او جرم نیست و خدا باید انسان را عالم غیب بود. میموند جهالت، اون جهالت در مقابل عقل است، یعنی کسی که چیزی را نمیداند با ساکت باشه، این هم محدوده‌ای دارد. انسان در اون فضا هر که با عقل میاندیشد ببیند که جای سؤال هست، از عقل که برتر میرود ببیند به این که در اونجا جز سکوت چیزی دیگر نیست. اینه که همون حدی که خدای سبحان با ملائکه رفتار کرد، همون حدی که باست آدم در آسمان رفتار کرد، همون حد جد با جرن هست نوح مطر است. معلوم میشه اینها تو فضای طبیعت مورد اعتراض قرار نمی گیرن، وقتی به فراتبی رسن اونجا که در صد فرشتگان و هست آدم و اون هستن، در حقیقت این اعتراض مال اون نشه است، نه مال این نشه، چون به حسب این نشه نقصی انجام نده. خب بعد این سوال ها سوال های تقاضایی است که اصلا به ما دستور دادن و اسأل الله من فضله. در نوبت‌های قبل اشاره شد که سه قسم سوال است. دو قسمش که مأمور به هست، سوال استفهامی ما چیزی که نمیدونیم با سوال بکنیم. رب زبن علما به ماننده. سوال درخواست و تقاضا، خدای فرونشیز ما بده، فرونشیز ما بده، حسن عاقبت ما بده، سعادت بده، عمر طولانی بده، فرزند صالح بده، اینا بسأل الله من فضله، اینا به ما امر کردن. اما سوال به معنای اینکه قضا و قدر الهی رو زیر سوال ببریم که میگن وقفوهم انهم مسئولون، اینی که میگن تو قانون اساسی و غیر قانون اساسی است که فرون وکیل نماینده مجلس یا مجلس حق استیضاح دارد، یک حق سوال کردن دارد، دو این سوال زمینه اون استیضاح است، یعنی زیر سوال بردن، یعنی استیضاح، یعنی اعتراض کردن. وگرنه سوال علمی رو یا سوال استفهامی رو خود دفتر وزیر باز هر روز میتونه اونجا سوال بکنه، اما او رو احضار بکنه تو مجلس ازش سوال بکنه، یعنی اون رو زیر سوال برده. این سوال غیر از این سوال است و چون حق این کار داره میگه من قانون نشدم باید بره کمیسیون تحقیق. این زیر سوال بردن است. تموز ذات اقدس اله قضا و قدرش زیر سوال نمیره. لا یسأل عما یفعل بهم یسألون، چون این حکمت است. حکمتی که میشه زیر سوال برد. اون دو قصار ها هم خوب است، هم مسلوب است، هم مأمور به است. انبیاء این کار رو میکردن، ما مأموریم این کار رو بکنیم. خب قال لا تخشینی و ترحمنی اکن من الخاسرین قیل یا نوح بت به سلام منا و برکات علیک. فرمود یا نوح با سلامت خاصی که از طرف ما به تو میرسد پایین بیا. حالا این هبوط من الجودی یا هبوط من السفینه است؟ فرض بر این است این سفینه استوت علی الجودی، پایین بیا، یعنی از کشتی پایین بیا یا از کوه پایین بیا. قصد وقتی است که این کشتی روی جودی نشست، واستوت علی الجودی و قیل رعدا للقوم الظالمین و قضی الامر، هر که باید غرق بشه غرق شد، آبها فروکش کرد، کشتی هم روی جودی مستقر شد. حالا خدا فرمود پایین بیا، یعنی از کشتی پایین بیا یا از جبل پایین بیا. هر دو ممکنه مشمول هبوط باشد، چه از کشتی بخوای بیرون بیایی با سلامت پایین میایی، چه از جودی بخوای به دامنه کوه بیایی باز به سلامت میایی. از این که فرمان روی جودی، اگر جودی دشت بود معلومش همه آبها رفت، باسلاغها رفت، تالابها هم رفت در بست خوش. اما اگر روی جودی بود احیانا باید در دامنه جودی تو دشت یه مقداری آب باشد یا مثلا یه مقداری گرلای باشد که جا برای فرود کشتی نبود. بالاخره از این که فرمود رو جودی این کشتی نشست نه روی دشت، برموش هنوز این مقدار فاصله دارد. خب اینجا استراب و دل را به همراه دارد. فرمود نه به سلام من ناب پیاده شو، بخوای از کشتی پیاده بشید به سلام من ناس، بخوای از جودی پیاده بشید به سلام من ناس، اهبت به سلام من ناب. حالا که به سلامت وقت رسیدیم، حالا از این خطر رهیدی، حالا هم از کشتی سالمن بیرون آمدی، هم از جودی به سلامت پایین آمدی، برکات فراوانی هم به شما میدیم. این برکات ادامه دارد. تو بحث قبلی هم معنای برکت و تبارک و امثال ذالک بازگو شد. اون خیر مستمر دائم رو میگن برکت. آبی که در یه جمع میشه میمونه بهش میگن، اون جایی که مقر آب است بهش میگن برکه. و این قسمت های کره که جلوی سینه شتر که هم لطیف است و هم با دوام است بهش میگن برک، که پارچه با دوام و با لطافت است. هر چیزی هم برک نمیگن، برکت نمیگن. برکت اونه که هم لطافت داشته باشه هم دوام داشته باشه. فرمود با این برکات میایی، این برکات همچنان مستمر است. اون به سلام یه امر مقطعی است. بالاخره انسان از اون خطری که محل بحث بود به سلامت رهید. اما نیاز مستمر برکت مستمر می‌طلبد. اون به سلام منا و برکات علیک. این منا رو برکات معنی، یعنی به سلام منا و برکات منا علیکه. یه وقت انسان امنیت می طلبد، فقط حسن فعلی و نعمت می طلبد. یه وقتی منعم را می بیند این امنیت از طرف خدای سبحان است. خدای سبحان می فرماد به این که نعمتی که به شما دادیم تنها نعمت سرگرمتون نکند، بدانید که این نعمت از طرف ماست. به اون اوحدی از انسان‌های صالح سالک می فرماد به این که به فکر نعمت نباش، به فکر منعم باش. پس مردم سه دسته، بعضی ها سرگرم نعمت هست، نمی دونن نعمت از طرف چیه. اینا نعمت زده، اینا همون هستن که سنومتی هم سم یمست هم منا عذاب علی، اینا سرگرم نعمت هست. مؤمن نعمت رو از خدا می داند. قهرن وقتی نعمت الله شد، رحمت الله شد، حمد الله و تکبیر خدا و تحلیل خدا را به همراه دارد. گروه سوم که اوحدی از بندگان الهی هم اصلا به نعمت نمی نگرن، به منعم متوجه هم. لذا قرآن کریم هر سه گروه رو یاد کرده. فمدیه دستن که ازا ان امنا علیهم اعرضه و نه به جانبه. ما وقتی وضع مالی وضع رو خوب کردیم، این به جای اینکه شاکر باشه کف می برزه، ناسپاسی میکنه، شروع به عیاشی میکنه. ازا ان امنا علیه اعرض و نعا به جانبه، مثل فرعون که تولا برکنه. نسبت به عده دیگر فرمود به اینکه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، به یاد نعمت من باشید، بگید این رو خدا داده، الحمدلله خدا عطا کرده، سبحان الله. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. گروه سوم که اوحدی از اولیای الهی هست، همود اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید که منعمم، نه به یاد نعمت یا به نام نعمت الله. اذکرونی اذکرکم. اینجا چون نوح سلام الله علیه با همراهانش مطرحن، همود یا نوح به سلام منا و برکات علیک لعن امم ممن معک. البته اممی هستن که سنومتهم ثم یمسهم منا عذاب الیم. جناب امام رازی نقل میکنند این که در جریان سفینه نو دو تا قول است. یکی این که تنها کسانی که جزء ذریه هست نو بودن، اینا سوار کشتی شدن، یعنی در طول این نو قرنیم اعقاب و نتائج و نویرها و فرزندان است نوح بودن که موعود بودن، به دلیل و جعلنا ذریته و هم الباقی. این که فرمود ذریته و هم الباقی سم اهلک در آخرین، معلوم شود که اینا فقط مؤمن بودن. این یه قول. قول دیگری که نه، در سفینه نوح برابر همون آیات قبلی سوره هود خود نوح سلام الله نشسته بود، اعضای متدین خانواده اون شسته بودن که من آمند غیر از اهل است. قول دوم این است که در کشتی غیر از حضرت نوح و اعضای متدین خانواده او، افراد دیگری هم که ایمان آورده بودن به جزء ذریه نوح نبودن، این هم شسته بودن. اونگاه آیه سوره مبارکه صافات را چکنیم که فرمود نجیناه و اهله من الکرب العظیم، این آیه رو تعرض نکردن. این جمله و جعلنا ذریته هم الباقین رو میگن، و بود که آیه که نمیگوید ذریه نوح سرنشینان کشتی بودن. اگر بفرماید که سرنشینان کشتی ذریه نوح بودن، بله معلوم می شود که همه اون من آمنه جز اعضای خانواده او معلفست یا بلافست بودن. اما در از ذریته و عمر باقی، یعنی چی؟ یعنی این جریان سفینه نوح که به پایان رسید و قضی الامر و نوح و همراهانش به سلامت به مقصد رسیدن، خود نوح و اعضای خانواده او به عنوان سرسلسله نسل بعدی موندن، بقیه مردن، نسل اونها منقرض شد. و اهلک نل آخرین، نه اغرق نل آخرین. البته این تعبیر تو تفسیر فخر رازی ظاهرا نیست که چرا اغرق را نفرمود اهلک نفرمود ثم اهلک نل آخرین، ولی فرمود به این که ممکن است این که فرمود به جعلنا ذریته هم الباقین، معناش آن است که بعد از جریان طوفان عده‌ای هلاک شدند ثم اغرقنا الآخرین دارد، نه اهلکنا. البته این دیگه این قول تأیید نمی کند چون اونجا اغرقنا الآخرین دارد نه اهلکنا الآخرین. ذریته هم الباقین یعنی نوح سلام الله علیه، اعضای متدین خانواده او مؤمنان در اون شهر دو شهروندان بودن نجز دراری و این سوار کشتی شدن به مقصد رسیدن سالم موندن، ولی در نسل بعد اینا از بین رفتن، فقط نسل نوح و ذریه نوح مونده است. این جعلنا ذریته هم الباقین صریح در این نیست که راکبان کشتی هم ذریه بودن، باقیان بعد از نوح ذریه نوحن، نه سرنشینان کشتی فقط ذریه نوح باشن. خب این دو بحثی است که ایشون ذکر میکنه، البته هیچ کدام از این دو بحث رو هم تأیید نمیکنن. هر کدام از این دو بحث باشد با ظاهر آیه قابل تطبیق است. این جمله رو دارن که به بالاخره بر تقدیر فالخلق کلهم تولدوا منه و من اولاده، لذا فهمو جعلنا ذریته هم الباقین. لذا همون حرفی که قرطبی در جامعه دارد امام رازی هم دارد که نوح سلام الله علیه شما میگن آدم اصغر در برابر آدم اکبر، که او سرسلسله همه نسل هاست، وجود مبارک نوح هم سرسلسله نسل های بعدیست. اما این که فرمود تلک من انباء الغیب ما به تو گزارش میدیم، این به طور اجمال در تورات انجیل آمده، به طور تفصیل در قرآن کریم آمده، ولی یا در کتاب زرتشت نیامده یا اگر آمده در اثر اون سقط و سوزی که اتفاق افتاده است فعلا چیزی در دست زرتشتیانی است. قرطبی در جامعش نقل میکند که زرتشتی ها که منکر این جریان مبسوط و مشروع نوحن، برای قصه نو تو نوشته های اینا نیست، قصه نو تو کتاب های اینا نیست. البته این با تحقیق کرد که در آثار کهن زرتشتی ها جریان نوح با این گسترش هست یا نیست، ولی ایشون میگوید که الیوم که زرتشتی ها منکرن در اون روزگاری که ایشون مینوشت ممکنه الان منکر نباشند و بپذیرند. اما این که فرمود این گزارش هاست که ما به تو گفتیم و به قوم تو گفتیم و نه تو قبلا میدونستی نه قومت میدونستن، برای این که هم خود حضرت به پایداری و صبر اونس پیدا کنند هم قوم او، گرچه امر به صبر متوجه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، اما این که همون ما این قصه را برای تو گفتیم برای قوم تو هم گفتیم نه تو میدونستی نه قوم تو میدونستن، حسبر یعنی تو و قومت بدان که در هر مجموعه تاریخی در هر جمله تاریخی حق پیروز است. یه وقت از کل عالم را یه جمله حساب میکنی، بله ان الارض یرث و عبادی از صالحین، با ظهور حضرت سلام الله علیه حکومت عدل و داد جهانگیر خواهد شد، و در هر مقطع تاریخی در هر داستانی در هر جریانی به نحو هر پاراگراف تاریخی اون چه پیروز است حق است. این ان العاقبت للمتقین مال همه اعصار است در همه مقاطع. والحمد لله رب العالمین.